سیزدهمین سه‌شنبه، موضوع مورد بحث، روز آرمانی.
موری دلش می‌خواست جسدش پس از مرگ سوزانده شود. این موضوع را با شارلوت در میان گذاشته بود و آنها به این نتیجه رسیده بودند که این بهترین تصمیم است. آنها برای انجام تشریفات کفن و دفن آل اکسلراد، دوست بسیار بسیار قدیمی موری از دانشگاه براندیز را انتخاب کردند. اکسلراد خاخامی یهودی بود. او نزد موری آمد و موری نقشه های خود را در رابطه با سوزانده شدن جسدش برای او تشریح کرد.
فعال.
بله.
دقت کن که زیادی کبابم نکنن.
خاخام مات و مبهوت سر جای خود میخکوب شده بود، اما موری این توانایی را داشت که حتی در آن لحظات نیز در مورد کالبدش شوخی کند. او هرچه به انتها نزدیکتر میشد کالبد خود را بیش از پیش همچون پوستهی کم ارزش مینگریست، همچون ظرفی محتوی جان. در هر حال بدن او در حال تلاشی بود و رفته رفته به مشتی گوشت و پوست و استخوان به درد نخور تغییر شکل می داد و اتفاقا همین امر عزیمت جسم موری را آسان تر کرده بود. وقتی نشستم موری گفت:
ما از مرگ خیلی می ترسیم.
میکروفون را روی یقه لباس موری تنظیم کردم، اما باز هم افتاد. موری سرفه کرد. او دیگر تمام مدت سرفه می کرد.
اخیراً کتابی خواندم که در آن نوشته شده بود به محض اینکه یک نفر در بیمارستان میمیرد، بیمارستانی‌ها روی سرش ملحفه می‌کشند و جسد او را داخل دالان‌های سرسره‌ای شکلی به طرف پایین هل می‌دهند. آنها قادر نیستن صبر کنن که جسد از معرض دیدشان محو شود. مردم طوری رفتار میکنن که گویی مرگ مرضی مصری است.
من درگیر تنظیم میکروفون بودم. موری نگاهی به دستم انداخت.
مرگ مرض مصری نیست. تو میدانی مرگ پدیده‌ای کاملا طبیعی است، درست به اندازه زندگی. مرگ بخشی از توافق پیشین ماست.
موری دوباره سرفه کرد. کمی عقب رفتم و منتظر شدم. همیشه آماده باش جهت اتفاقی مهم. او در هفته آخر زندگی خود شبهای بسیار بسیار بدی را گذراند. شبهای وحشت برانگیز. هر دفعه که موفق می شد بخوابد فقط چند ساعتی طول می کشید، زیرا حملات وحشیانه ی سرفه های لاینقطع خواب را بر او حرام می کردند. پرستارها وارد اتاق می شدند و به پشت بدن او ضرباتی وارد می آوردند تا زهر بیماری را رقیق کنند و به سمت بالا بکشند. حتی اگر آنها موفق می شدند تنفس طبیعی را دوباره به موری برگردانند، منظور از طبیعی یعنی با کمک ماسک اکسیژن، انقدر از شدت حمله ها ناتوان و بیرمق می شد که تمام روز بعد خسته و بیحال بر سر جای خود باقی می ماند. دیگر لوله اکسیژن به بینی موری وصل بود. من از این حالت متنفر بودم. برای من عجز و درماندگی را تداعی می کرد. دلم می خواست لوله را از بینی او بیرون بکشم. موری با نرمی و ملایمت گفت:
دیشب.
بله، دیشب
حمله شدیدی داشتم. ساعتها طول کشید. واقعا مطمئن نبودم که بتوانم از عهده‌اش برایم. نمی توانستم نفس بکشم، نه سرفه هایم تمام می شدن و لحظه‌ای سرم گیج رفت. پس از آن آرامشی حقیقی و ناب را احساس کردم. احساس کردم آماده رفتنم.
موری قدری بیشتر چشمهایش را از هم گشود.
میچ، باور نکردنی ترین احساسی بود که تا آن لحظه تجربه کرده بودم. حس پذیرش آنچه که دارد اتفاق می افتد. بودن در صلح و آرامش. داشتم به رویایی که هفته پیش دیده بودم فکر می کردم. در حال گذشتن از پلی بودم. به مکانی ناشناخته می رفتم. آماده بودم که از روی پل بگذرم و به هر جایی که پل مرا هدایت می کند بروم.
اما نرفتی. ماری لحظه‌ای صبر کرد. سپس سرش را کمی تکان داد.
نه، نرفتم. اما احساس کردم که می توانستم بروم. می فهمی؟ این چیزی است که همه ما در انتظار آن هستیم. کسب آرامشی حقیقی و ناب در رابطه با پدیده مرگ. اگر ما از این امر مطمئن باشیم که در نهایت قادر خواهیم شد با صلح و آرامش با پدیده مرگ کنار بیاییم، آن وقت است که بالاخره از عهده این کار حقیقتاً دشوار نیز برخواهیم آمد.
کدام کار؟
به آرامش و صلح رسیدن با پدیده زندگی.
موری از من خواهش کرد گیاه کوچک گرم سیری هیبیسکس را که روی لبه پایینی پنجره اتاق قرار داشت کمی نزدیکتر بیاورم. دستهایم را دور گلدان حلقه کردم و آن را جلوی چشمان موری نگه داشتم. موری لبخند زد. موری ادامه داد.
مرگ پدیده ای طبیعی است. هیولایی که ما آدم ها از مرگ می سازیم همش به خاطر این است که خودمان را به صورت عضوی از چرخه طبیعت نگاه نمی کنیم. فکر می کنیم چون انسان هستیم پدیده فراطبیعی هستیم.
ماری به هیبیسکس لبخند زد.
اما ما فراطبیعی نیستیم. هر عنصری که متولد شود می میرد.
موری به من نگاه کرد.
این موضوع را قبول داری؟
بله. سپس زیر لب زمزمه کرد.
بسیار خوب. حالا این طرز تفکر برای ما هدیه‌ای به ارمغان می آورد و دستاورد دارد. اینجاست که ما متوجه می شویم تا چه حد با این گیاهان و حیوانات شگفت انگیز متفاوت هستیم. به همان میزان که قادر باشیم عشق بورزیم، به همان میزان که قادر باشیم احساسات عاشقانه زندگی من را به خاطر بیاوریم، به همان اندازه هم قادر خواهیم بود بدون اینکه حقیقتاً بمیریم بمیریم. ذره ذره عشقی که تو آفریده ای همان طور سر جای خود قرار دارد و همچنین برگ برگ خاطراتی که رقم زده ای تو تا ابد در درون قلب تمام آدم هایی جا داری که در زمان زنده بودنت لمسشان کردی، بهشان توجه کردی.
صدای موری خشدار شد. این امر نشاندهنده آن بود که او به مدتی استراحت احتیاج دارد. گیاه هیبیسکس را روی لبه پایینی پنجره گذاشتم و آماده شدم که ضبط صوت را خاموش کنم. آخرین جمله‌ای که پیش از خاموش کردن ضبط از دهان موری خارج شد این بود:
مرگ به زندگی خاتمه می‌دهد، نه به رابطه.
پیشرفتی در درمان بیماری ALS حاصل شده بود. داروی آزمایشگاهی تجربی که فقط می توانست زمان را به تعویق بیاندازد. درمان اساسی نبود. فقط زمان مرگ را به تأخیر می انداخت. شاید فقط قادر بود چند ماهی از تلاشی بدن جلوگیری کند. ماری خبر را شنیده بود، اما بیماری او خیلی پیشرفت کرده بود. از این گذشته آن داروها تا ماه‌ها قابل دسترس نبود. ماری فکر دارو را از سر خود بیرون کرده بود. او گفت:
برای من نه.
ماری در تمام مدت بیماریش به هیچ وجه کوچکترین امیدی به شفا نداشت. او فوق‌العاده واقع‌بین بود. باری از او سوال کردم اگر کسی وجود داشت که با تکان دادن عصای سحرآمیزش ماری را شفا بدهد، آیا او در لحظه همان آدم سابق می شد؟ او سرش را تکان داد.
به هیچ وجه. من نمی توانم به گذشته برگردم. من حالا دیگر خود متفاوتی هستم. متفاوت در انتخاب گرایشات، متفاوت در قدردانی از جسمم. کاری که آنطور که باید و شاید در گذشته انجام نمی دادم. متفاوت در انتخاب واژه‌هایم جهت حل و فصل سوالات بزرگم. سوالات نهایی. سوالاتی که هرگز از ذهن دور نخواهند شد. این موضوعی است که تو درکش می کنی. کافیست یک بار آدم انگشت روی سوالات مهم بگذارد، آن وقت دیگر توانایی چشم پوشی از آنها را نخواهد داشت.
و سوالات مهم کدام سوالات هستند؟
از نظر من سوالاتی در مورد عشق، مسئولیت پذیری، معنویت و آگاهی. و اگر من در این لحظه صحیح و سالم بودم، آنها همچنان معماهای من بودند. معماهای کماکان بی جواب.
کوشیدم ماری را تندرست تصور کنم. کوشیدم او را در حالی ببینم که ملحفه ها را از روی بدنش بر می دارد، از صندلیش پایین می آید و دو نفری برای پیاده روی در همان نزدیکی ها از خانه خارج می شویم. درست مانند زمانی که در محوطه دانشگاه پیاده روی می کردیم. ناگهان متوجه شدم از زمانی که ماری را سالم و سرپا دیده بودم تا آن لحظه 16 سال فاصله بوده. 16 سال؟ از ماری سوال کردم اگر این امکان وجود داشت که تو یک روز کامل دیگر، حتی فقط یک روز، صحیح و سالم باشی چه کار میکردی؟
24 ساعت.
24 ساعت.
خب بگذار ببینم. صبح از خواب بیدار می شوم. نرمش می کنم. یک صبحانه عالی می خورم. نان شیرینی با چای. می روم شنا. بعد از آن هم دوستانم را خبر می کنم که برای صرف یک نهار مفصل به منزلم بیایند. اجازه می دهم که آنها هر دفعه به صورت گروه های کم تعداد نزد من بیایند. اینطوری می توانیم در مورد خانواده هایشان و در مورد دغدغه‌هایشان با هم دیگر حرف بزنیم، در مورد اینکه چقدر برای یکدیگر مهم هستیم. و بعد پیاده روی می‌کنم در باغی که چند تایی درخت دارد. رنگ برگ‌های درختان را نگاه می‌کنم، پرنده‌ها را نگاه می‌کنم، طبیعت را نگاه می‌کنم، طبیعتی که خیلی وقت است نگاهش نکرده‌ام. به هنگام غروب نیز همه با هم می رویم رستوران، بهترین پاستا را سفارش می دهیم، شاید هم با کمی گوشت اردک. من عاشق گوشت اردک هستم. باقی شب را هم می رقصیم. من در سالن رقص با شگفت انگیزترین شریکان می رقصم. آنقدر می رقصم که خسته و کوفته بشوم. سپس به خانه بر می گردم و به خوابی شگرف و عمیق فرو می روم.
همش همین؟
همش همین. چقدر ساده و بی تکلف، چقدر معمولی.
حقیقتاً کمی مایوس شده بودم. پیش خودم فکر کرده بودم که روزش را با سفر به ایتالیا، صرف نهار با رئیس جمهور، شلوغ بازی در کنار دریا و یا امتحان هر پدیده غریبه و ناآشنا پر می کند. پس از آن همه مدت، پس از چندین ماه دراز کشیدن، ناتوان از حرکت دادن پا یا انگشت، چگونه چون این روزی با آن سوژه های معمولی می توانست روز آرمانی او باشد؟ بعدها متوجه شدم که همه چیز در همین یک نکته خلاصه شده است. آن روز پیش از خداحافظی ماری از من سوال کرد که آیا می تواند موضوعی را با من مطرح کند. او گفت:
برادرت.
ناگهان بدنم لرزید. نمی دانم ماری چگونه متوجه شد که در آن لحظه من داشتم به برادرم فکر می کردم. بارها و بارها به برادرم در اسپانیا تلفن کرده بودم و بالاخره متوجه شده بودم از طریق یکی از دوستانش که با هواپیما مدام به بیمارستانی در آمستردام می آمد و برمی گشته.
میچ، من می فهمم نبودن با کسی که عاشقش هستی درد دارد، اما نیاز تو این است که با خواسته های او با آرامش کنار بیایی. شاید او دلش نمی خواهد تو روند زندگیت را متوقف کنی. شاید او نمی تواند بار این مسئولیت را به دوش بکشد. من به تمام آدم هایی که می شناسم می گویم به روند زندگیتان ادامه دهید، چون من دارم می میرم. زندگیتان را خراب نکنید.
من گفتم: اما او برادر من است. ماری گفت:
می دانم. اتفاقا درد همینجا.
پیتر 8 ساله را در ذهنم مجسم کردم، با موهایی طلایی رنگ، فرفری، وز کرده و خیس عرقی که همچون توپی نچندان تمیز روی سر او قرار گرفتند. کشتی گرفتن من در حیات کنار خانه من را دیدم، در حالی که هر دو نفر ما شلوار جین پوشیده بودیم و رطوبت چمنها زانوهای من را خیس کرده بود. او را آواز خانان در مقابل آینه دیدم، در حالی که بوریسی را به عنوان میکروفون به دست گرفته بود. هر دو نفر من را دیدم که در اتاقک زیر شیروانی در گوشه‌ای مچاله شده بودیم تا بتوانیم خودمان را مخفی کنیم. مثل بچه ها میخواستیم تمایل پدر و مادرمان را برای پیدا کردنمان جهت صرف شام بیازماییم. و بالاخره او را در هیئت انسانی بالغ دیدم که به تدریج لاغرتر و ضعیفتر می شود. صورتش را دیدم که در اثر شیمی درمانی استخوانی تر می شود. از موری سوال کردم چرا پیتر نمی خواهد مرا ببیند. استاد قدیمی من آهی کشید و گفت:
هیچ قاعده و فرمولی برای روابط وجود ندارد. باید از طریق راه حل‌های عاشقانه به توافق رسید. باید فضایی مشترک برای هر دو طرف وجود داشته باشد. فضایی مشترک برای خواسته ها و نیازها، برای آنچه که توان انجام آن وجود دارد و آنچه که زندگی می طلبد. در تجارت مردم برای پیروزی و برد توافق می کنند. توافق می کنند به آنچه که می خواهند برسند. شاید تو با این کار خیلی آشنا باشی، اما عشق متفاوت است. عشق یعنی نگران بودن تو در مورد مسئله شخصی دیگر طوری که گویی مسئله خود توست. تو این طور احساسات را در رابطه با برادرت قبلا تجربه کرده ای، اما در حال حاضر از آن بی بهره ای و می خواهی که باز هم آن دوران برگردد. به هیچ وجه دلت نمی خواهد آن دوران از حرکت بازی استد، اما این گوشه ای از خصلت وجودی آدم هاست. ایستایی نوزایی.
به موری نگاه کردم. من انواع و اقسام مرگ ها را دیده بودم. احساس عجز و درماندگی می کردم. موری گفت:
بالاخره راهی برای بازگشت نزد برادرت پیدا می کنی.
از کجا می دانی؟ موری لبخندی زد و گفت:
تو من را پیدا کردی، مگر نه؟